إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين فلعنة الله على عبادهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که کسی که قصد مسافرت به حداقل 4 فرسخی را دارد که در رأس اون 4 فرسخ حداقل برای او زیعه است، نماز در صورتی که در اونجا بخواهد کمتر از 10 روز بماند چوب می‌دارد. با توجه به روایات وارده که 2 طایفه از روایات بود و جمع بینهما، بلکه بنابر مبنای مختار که اصلا بحث معارضه نبود تا نوبت به جمع برسد، فرمودند مخیر از بین قصر و تمام و ارجح و رجحان دارد جی تمام. ولی اگر کسی قصد او مرور از این زیعه باشد، در این صورت واجب است بر او قصد شد، کما که مشهورم همین رو برمیدن. و کذا اگر کسی قصد سفر داشته است به غیر زیعه، مثلا میخواست بره نیشابور، ولی این باقی که سر 4 فرسخ دارد در اثنا از سفرش منصرف شد، به اینجا رسید، گفت نه چند روز اینجا میمانیم برمیگردیم مشهد دیگه نمیریم، اینجا هم حکم اونجایی رو دارد که از اول قصد اون زیعه رو داشته است و نمازش مخیر بود بین قصد و تمام، در اینجا هم همینطوره. ولی در طریق رفت و برگشت است که متعین است بر او چی قصد. اینا بر اساس روایاتی بود که روایات خوانده شد و بیان شد. عمدتا کلام ما در روایت ابن بزیع هست که در این یک روایت عنوان این آمده است که اگر کسی در جایی را که استوطنه و اقامه کرده باشد در اون مکان 6 اشهر، در این صورت باز نماز بر او متعین است که تمام باشه. این یک روایت در مقابل روایات متعدده است که به طور کل میگوید که اگر انسان در وطن باشد نمازش رو باید چکار کند؟ آقا تمام بکند. در اینجا اختلاف بزرگی است که این روایت آیا ناظر است به وطن دوم که ما علیه قبل از صاحب ریاض فقها بود که در مقابل وطن عرفی قائل به وطن شرعی بودند و عمدتاً هم دلیلشان بر وطن شرعی همین یک روایت است، روایت سندش صحیح است. بعد از صاحب ریاض ایشان و منتبعشان که متأخرین هم عمدتاً همین انسان، ما 2 وطن نداریم، وطن عرفی و وطن شرعی، این مورد روایت را هم حمله بر وطن عرفی کرده اند، وطن دوم به عنوان وطن شرعی گفتن ندارن. گرچه ما این بحث این که وطن شرعی داریم یا نداریم را در سابق عرض کردیم که اگر وطن شرعی باشد چیگونه است، بعد وطن شرعی به چه چیزی محقق می شود، درباره اینا بحث کردیم. ولی عمدتاً چون راجبی این روایت میخواد بحث بشود، چاره جز این که این مطالب را عرض بکنیم نیست. در رابطه با این روایت خوب دقت بفرمایید، روایت صحیحه ابن بزیع است، ما به روایت مجدد بخوانیم، یکی 2 مرتبه شاید هم خوندیم، که سوال میکند از امام الرجل یغسر فی زیعته به عنوان استحجاب. حضرت امام لا بأس الا ان ینوی مقام 10 ایام، که در این صورت متعین است که تمام بخواند، او یکون له فیها منزلون یستوطنوه. البته این روایت هم اگه یادتان باشد در اون طایفه دومی که در زیعه نماز را باید قصر بخواندم آوردیم، این روایت را هم آوردیم، گفتیم در رابطه با زیعه دو طایفه از روایات داریم، یک سنخ از روایات دارد که باید تمام بخواند، بخشی از روایات دارد دلالت دارد در این که باید چی قصر بخواند، اینه در اونجا هم ذکر کردیم، ولی عمدتاً مراد ما در این از نقل این روایت نکته دیگری است که در دلالت این روایت هست. او یکون له فیها منزل یستوطنه. اینجا که رسیدن امام علیه السلام سوال میکند که مل استیطان، و واضح است که معنای لغوی وطن یک چیزی نیست که مثل ابن بزی نداند معنای لغوی او را. این سوال او در اینجا به چه جهت هست؟ خب شما در زیع و باغ که شخص کسی توسل نمی کند، علتش اینه در یعنی جای استعجاب که سوال می کند استیطان اینجا معنا نداره. خب آدم در جایی که 10 روز می ماند خب معلوم است اقامه 10 ایام یه چیزی مبهمی نیست، ولی استیطان در زیعه یعنی چی؟ استیطان معناش معلومه، ولی استیطان در زیعه معناش جای سوال آقا در باغ و مستقلات چجوری استیطان؟ لذا حضرت شما ان یکون له فیها منزلون. استیطان این است که یه وقت فقط یک باقیه، چهار تا درخت و اینا، نه یه وقت نه اونجا یک اتاقکی هم دارد. ان یکون له فیها منزلون یقیم فیه 6 اشهر. این قید یقیم فیه 6 اشهر هم هست. حالا اینا آیا موجب شد که ما یک قید دیگری باشد اینجا؟ یقیم فیه 6 اشهر صرف استیطان نیست. بعد فمتا کان کذالک یتم و متا دخلها. پس اگر زیعی بود که کان له فیها منزلون یستوطنو که یقیم فیها 6 اشهر این چنین شد، فمتا دخلها یتم و یا یتم و متا دخلها. اینم باز خودش این جمله یتم و متا دخلها مورد اختلاف فقها قرار گرفت از در معنا. بعضی معنا کردن یعنی مادام العمر هر وقت رفت اونجا نماز رو تمام بخواند، یا نه معنایی که مرحوم آقا اینجوری معنا کردن که فرمودن متا دخلها یعنی متا دخلها در ظرف همون 6 اشهر یقیم و فیها 6 اشهر فمتا کان کذالک یتم و متا دخلها. یتم و متا دخلها در همون 6 اشهر اینو مقید میکنن که در این 6 اشهر متا دخلها یتم و، نه اینکه مادام العمر، ولو اینکه اونجا رو ترک کرده باشد در حالی فقط همون زیعه مونده باشد، نه زیعه ای باشد با این خصوصیات که یقیم فیه 6 اشهر فمتا دخلها در اثناء 6 اشهر ولو یک روز بماند نماز رو تمام بکنند. حالا این معنا بماند. عمدتاً بحثی که در اینجا هست در این جهت است که خب در اینجا ما اگر باشیم و این روایت جهاتی که باید مورد بحث بشه قبل از اون که بحث معارضه این روایت ما بررسی بکنیم، یک نکته‌ای که قبلا هم اشاره کردیم، لامی که در اینجا داشت ان یکون له، ان یکون له فیها منزلون، این بحث ما کردیم که آیا حتما باید ملک باشد یا ملک عین باشد، یعنی مالک عین باشد، یا یک جایی را اجاره کرده باشد، باز همین حکم را دارد. ظاهر کلمه لام که برای اختصاص فرق نمی کند، میخواد اختصاص بر اساس مالک عین بودن باشد یا به اعتبار ملک منفعت، که حتی در ملک منفعت بازم میگن این منزل منزل فلانی است، در اطلاق عرفی هم هست اذا کسی جایی رو اجاره کرده است میگن آقا این منزل کیست، میگه منزل فلانی به اعتبار اینکه چی مالک منفعت است. چون مطلق الاختصاص، حالا قدر متیقنش این است که چون این خلاف مشهور هست و خلاف قاعده هم در واقع هست، لذا ما به قدر متیقنش اگه بخوایم اتفاق کنیم بگیم، بگیم در وجوهی که مالک این باشد، مالک منفعت باشد را شامل بگیم نشود. چند تا نکته قبل از بیان معارضه بین این روایات و روایات دیگر، نکات اصولی است که این نکات اصولی در اینجا دخالت دارد در فهم مطلب متعرض شده. یکی این که در باب تعارض راه حل رفع معارضه یا به جمع دلالی است یا به غیر جمع دلالی، که بحث سند مطرح است. اولا باید بین متعارضین ما جهات سندی دو طرف را بررسی بکنیم که اگر از نظر سند مساوی بودند از نظر اعتبار، در این صورت نوبت میرسد به جهت بررسی مدلول و مفهوم که جمع دلالی بکنیم، که اگر نتوانستیم از نظر دلالت اون موقع بحث تساوت یا تخییر به میان میاد. این اولا. نکته دیگری که باز جنبه اصولی دارد و مقدمتاً قبل از ورود در روایت در بیان تعارض در روایت این است که اگر ما روایتی داشت، دو روایت داشته باشیم که عبارات این روایات جمل متعددهی باشد، آیا ما بحث تعارض را در خصوص مجموع روایت با روایت دیگه باید در نظر بگیریم یا نه هر جمله ای را از روایت جدا جدا باید حساب بکنیم؟ اینم خیلی به درد میخورد ها. مثلا خود روایات صادره وارده از امام علیه السلام با ازواج از روایاتی است که چند جمله درش هست، ما هر جمله رو باید جدا جدا بررسی بکنیم. لذا بحث معارضه لازم نیست که بگیم اگر این روایت به حسب صدر مثلا معارض نبود، به حسب ذیل معارض بود، بگیم نه معارضه نداره. چون صدر روایت معارضه نه، ما باید صدر روایت رو جدا بررسی کنیم، ذیل روایت اگر جمله دیگری هست جداگانه بررسی کنیم. پس روایت اگر پنج جمله دارد باید پنج جمله او را جدا جدا رسیدگی بکنیم با روایت دیگر که بینشان معارضه هست یا نه. اینم یک نکته که به هر حال لازم است بیان بشود. امر سومی که باز با عنوان مقدمه ذکر می شود اینه که ظواهر به طور کل انعقادش به این است که بیانی برخلاف ظاهر وجود نداشته باشد، و اگر بیانی برخلاف ظاهر باشد در این صورت ظهور منعقد نمی شود. اینم یک نکته. جهت دیگری باز اینا خیلی در، یعنی در حقیقت قواعدی است که کاربردی هم هست در فقه. اگر جمل متعددهی که به منزله یک روایت ما اونها رو حساب میکنیم، در صورتی میفرماین این جمل متعدده به منزله روایات متعدد میشوند که ظهور اونها از بین نروند. لذا جمل متعدده اگر ظهورشان بعد از تفریق بین اون جمل از بین رفت، اینا رو به منزله روایات متعدده حساب نمی کنیم. اما اگر نه، بعد از تفکیک بین اون جمل باز ظهور هر جمله به حال خودش باقی باشد، اینجا هر جمله به منزله یک روایت خواهد بود، لذا اون جمله رو با جدا با روایات دیگر رسیدگی کنیم. خب روی این حساب حالا با توجه به این قواعد باید بیاییم ببینیم که این روایت ابن بزی که نسبت به از حضرت مسلم جعفر سلام الله علیه هست سوال میکند که اِنَّ لِي زَيْعَةً دُونَ بَغْدَاد فَأَخْرُجُ مِنَ الْكُوفَةِ اورید و بغداد فا اقیم و فی تلک از دیعه اغسر ام اتم او اتم. امام علیه السلام فرمودن ان لم تنوی المقام عشرت ایام فقصر. این یک روایت، روایت حمزت ابن بدیع هست. روایت دیگر صحیح حماد ابن عثمان از خاندی می روایت را فر رجل یسافر و فیمر بالمنزل لهو فی الطریق یتم الصلات ام یغسر. امام علیه السلام فرمودن یغسر. خب این دو تا روایت واضح هست که قصد زیعه را ندارد از اول، جای دیگری می خواد دارد ولی معمر قرار داده از زیعه را. بعد حضرت فرمودن انما هو المنزل الذی توطنه، اون منزلی که وطن قرار داده است، یعنی جعله مرکزا و محلا له، که وطن شده به این معنا که در ممرش در این صورت نباشد، اونجا اون منزل است که باید درش تمام بخواند. در روایات ثلاثه از علی ابن یقطین، چون عرض کردیم فقط به سه طریق است اما منتهی میشد به علی ابن یقطین، یک قاعده هم دارن که قبلا هم عرض کردیم که فرمودن اگر فرض کنید 10 تا روایت هم باشد، به یک نفر اگر برگردن اینا 10 تا روایت نیستن، همشان میشن یک روایت، در صورتی که به یک راوی منتهی بشود که اون راوی واحد از امام علیه السلام یا از افرادی که منتهی به امام علیه السلام میشود نقل بکنند. لذا این طرق متعدده این چنین شبیه این در بحث شهود هم هست که مرحوم نراقی رضوان الله در بحث قضا، الان در ذهنم آمد، در بحث قضا و شهادات دارن در مستند که یک موردی را نقل میکنن از موضوعات خارجی که 200 نفر آمده بودن ولی این 200 نفر همه منتهی شده بود شهادت چون به یک نفر، که این تعدد در اونجا هم همینجوره، اگه منتهی بشود به یک در حال مرکز اینا مجموعش یکی حساب بشود، نه اینکه متعدد، لذا کثرتی دید و لذا تواتر هم تواتر سندی نسبت به این علی ابن یقطین ممکنه محقق بشود ولی به عنوان روایت متواتره در حقیقت از امام علیه السلام نیست. موقع روایات متواتره از امام است که همه منتهی به هر طریق منحصره به صورت مجزا منتهی به امام بشود، ولی اینا همه منتهی شدن به یک نفر که او منتهی می شود به امام السلام، لذا تواتر سند به اون یک نفر خواهد بود اما تواتر سندی نسبت به امام علیه السلام نخواهد بود. این جهت را دقت داشته باشید در اینجا. حالا در روایت علی ابن یقطین هم بود که انا رجل یمر رو به بعض الامصار و لهو بالمصر دارون و لیس المصر و وطنه ایو تم صلاته ام یغسر. امام فرمودن یغسر الصلاه. حالا کلام در این، خوب دقت کنید در این روایت، ما دو تایپ از روایات داریم. یکی از روایات این است که صلات تمام مقید شده است به این که شخص قصد اقامه بکند، در صورتی میتونه نمازش تمام بخواند که قصد اقامه کند اولا، یا جایی که میخواد نماز بخواند وطن او باشد. پس بنابراین یک طایفه از روایات این است که صلات تمام رو مقید کرده است به جایی که قصد اقامه عشرت ایام باشد. طایفه دومی از روایات هست که میگوید نماز تمام در صورتی است که شخص وطن قرار بدهد. این دو طایفه از روایات مقید سایر روایات هستند. حالا بحث در اینه که آیا این دو تا طایفه از روایات دو قضیه شرطیه ای را تشکیل میدن که جزای اونها چیست؟ واحد. اون بحث اصولی که الحمدلله بحث شد اینجا نتیجه میدهد که آیا اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، اینجا باید بگیم که جامعه بین شرطین میشود شرط و جزا واحد، که شرط واحد جزا واحد، یا اینکه نه لکل شرطین جزا اون مختص همون شرط، که مبنای مختار که ایشان هم همین مبنای تحقیقی به تبع مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که هر شرطی خودش جزای مستقل میطلبد و تداخل خلاف به اصطلاح مبنای تحقیق هست، چون شرط به منزله علت است نسبت به جزا. هر علت تامه‌ای معلول خاص خودش را میخواد، نمیشه بعد دو تا علت تامه مشترک در معلول واحد باشد. حالا پس بنابراین ما دو تا قضیه شرطیه داریم در اینجا. یکی این که اگر شخص اقامه کرد عشرت ایام را، نماز او باید تمام باشد، این جزا. اگر توتن کرد در مکانی، باز هم نماز او چی؟ تمام هست. مفاد این دو تا قضیه شرطیه، مفادش مفاد واو هست به تعبیر ایشان. اگر مفاد واو باشد یعنی دو تا شرط میشن یک شرط، شرط به منزله شرط واحد هست. و این طایفه از روایات جلوی اطلاق واوی اون روایات دیگر را میگیرد، یا اینکه نه، اون روایات را ما بگیم از اطلاق واوی این روایات رفعیت بکنیم به اون روایات دیگری که نماز را چی؟ شخص باید قصرن بخواند. یا اینکه نه، ما بگیم مفاد شرطیتین مفاد او هست نه مفاد واو، لذا هر یک از این دو اگر بودن این جزا هست. اینجور اگر معنا کردیم که من تحقیقم همین است و روم آقای میلانی رضوان الله علیه همین معنا را قبول میکنند، در این صورت اطلاقی که در اینجا وجود دارد اطلاق اویس نه واوی. جلوی اطلاق اوی را در اینجا به واسطه اون روایات دیگر ما باید بگیریم. بنابراین اگر شخص یکی از این دو که عبارت بود از اقامه عشرت ایام یا توتن در یک مکان براش حاصل شد، در این صورت نمازش تمام است، و در غیر این صورت که هیچ یک از این دو نبود، در این صورت نماز او قصر است. یعنی نه اقامه عشرت ایام داشت نه اون مکانی که منزلی که آمده است وطن او باشد. جمله معترضه‌ای در اینجا قبل از این بیان تعارض عرض بشود و اون این است که ظهورات الفاظ روایات در باب احکام به اعتبار اینکه مخاطب عرفن و امام هم به لسان و عرف با اونها سخن فرموده اند، همون ظهورات عرفیه است و معتبر هم هست. لذا ما در باب روایات احکام باید هممون در این باشد که ظهورات عرفی روایات را به دست بیاریم، چون مخاطب عرف بودن و امام هم به لسان همون عرف سخن فرمودن که اونا بفهمند دیگه، یک جوری نیامدن بیان بفرمودن که او از خارج از فهم اونها باشد. لذا بعضی از دقائق عقلی که گاهی بعضی ها در باب احکام از روایات صادر خمینی استفاده بکنن، این خیلی بعید به نظر میرسد که ما بر اساس همین معنا یک عرضی کردیم نسبت به فرمایش ایشان در رابطه با اشکالی که به مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این که مصدر را مبدع اشتقاق دانستن فرموده بودند. در همین مده همین استیطان دقیقا در همین بود روایت بیانی بود از مرحوم شیخ انصاری رضوان که مرحوم میلانی اشکالی کرده بودند به این که مصدر منشأ اشتقاق یستوطنون نیست. و درس کردم که به حسب متفاهم عرف مصدر رو مبدع مشتقات میدانن. اون معنایی که مصدر مبدع نیست اون معنای حکمی دقیقی است که ماده باید یک امری باشد بدون تحصل به صورتی از صور، و خود مصدر هم مشتق من المشتقات. اون اشکال یک اشکال دقیقی است که مبنی بر یک امر غیر متفاهم عرفی، و اون معنای دقیق عقلی است که از اصل اشکال هم از فلسفه است در حقیقت. لذا ما از همینجا از خود بزرگوار یاد میگیریم و این نکته را عرض میکنیم که اونجا هم بنده یادم است که عرض کردیم. لذا باید ببینیم معنای وطن از نظر عرف چی؟ عرف یا سوتنو رو چی میفهمد؟ آیا اینجا شارع خواسته است در مقابل عرف یک وطن دیگری را ابراز کند و بیان کند برای اونها اینه؟ یا نه؟ یا سوتنو به همون یعنی تل اخذ وطن، اخذ وطن به همون معنایی که حالا در اتخاذش هم باز ایشان اشکال داشتن که مرحوم شیخ چون مشهور اینجور معنا کردن عرض میکنیم که در اینجا همون معنایی رو که عرف از وطن میفهمد همون معنا مراد است، نه یک معنای دیگری. اگر همون معنا باشد ما دیگه چیزی به نام وطن شرعی نداریم که صاحب ریاض و منطقه، بلکه متأخرین عمدتا همینجور قائلند. اگر گفتیم نه، اینجا دارد شارع یک بیان دیگری نسبت به وطن میکند و یک معنای دیگری از وطن را دارد برای به روی مخاطب میآورد، که یک معنای وطن همونی که شما میفهمیدید، یک وطن دیگری هم داریم که امام سلام الله علیه بیان میفرماید. اگر این باشد، خب اینجا دیگه بنابراین ما یک وطن شرعی هم خواهیم داشت. پس منشأ این که وطن شرعی داریم یا نداریم عمدتا روی همین یستوطنه هست، که آیا از این یستوطنه همون معنای عرفی وطن مراد هست یا نه یک معنای آخری است که شارع برای ما به عنوان وطن از باب حکومت، چون داریم از مثالی عرض میکنم یک مطلب واضح شد. ما معنای صلات رو میدانیم چیست، بعد شارع میفرماید از طواف و بالبیت صلاتون. خب هیچ کس طواف را عرف به عنوان صلات نمیداند. صلات یک حرکات و سکنات خاصه ای است که شخص متوجه الی القبله انجام میدهد، ولی طواف متحرک از حول الکعبه، او را کسی به عنوان صلات نمیداند. اما شارع میخواد بفهماند که ما توسعه میدیم در موضوع صلات، طوافی که صلات نیست این هم صلات است، لذا حکم. اما صلات از عرفن نه، از نظر دیدگاه شارع صلات است، لذا حکم صلات که لزوم طهارت و غیر ذالک هست، اینا مثلا نیت میخواد طهارت باید داشته باشد، در این امور طواف هم مثل صلات خواهد بود. آیا اینجا هم این که بله امکان له و ایعتون یستوطنه، یعنی یک وطنی داریم که در ذهن شخص، جایی که شخص برای مسکن و معوای خودش قرار داده است، یکی هم یک ضیعه ای داشته باشد که چی؟ گاهی میره و در اونجا. این را هم عرف که لیسه به وطن له به عنوان وطن شارع دیده است، اینجور است یا نه؟ اینی که شخص در ضیعه خودش یک منزلی دارد و در اونجا گاهی اقامه میکند، اینم از نظر همون معنی وطن عرفی است، نه یک وطن شرعی. بحثش این که یک وطن آخری در مقابل مفهوم عرفی وطن شارع قرار نداده است، اینجوری است یا نه به این نحو نیست، این محل بحثه. لذا در اینجا این صحیحه که عنوان استیفان در اینجا آمده است در مقابل وطن عرفی، وطن شرعی در حقیقت تشریع بشود، اینجور است یا اینکه نه این چنین نیست. مشهور می‌فرماید تا قبل از صاحب ریاض تصریحی به این دارند، به این معنا، و بهترین عبارت را می‌فرمایند. ابن جنید فرموده است که وطن شرعی تشریع شده است در مقابل وطن عرفی قبل از صاحب ریاض، ولی صاحب ریاض و من تأخر از او نوعاً قائلا به این که ما وطن شرعی نداریم و چیزی ما ادای وطن عرفی قائل نیستن. حالا باید ما ببینیم یستوطنه اخبار متعددهی که تعبیر یستوطنه رو دارد با صحیحه ابن بزی چجور باید جمع بکنیم بین این دوتا، جمع بین این دو به چه کیفیت است؟ آیا ما یستوطنه را مقید اون مطلقات بدانیم که اینی که با اینکه وطن نیست ما دایره وطن را تغییر بکنیم، چون را مطلق جایی که وطن، ولی با توجه به صحیح ابن بزی جایی وطن است عرفاً که 6 اشهر در او اقامه داشته باشد. خب این دیگه تغییر میکند که وطن عرفی فقط همونی نیست که عرف وطن بداند. عرف خیلی جایی، یعنی معنای وطن عرفی میشود مطلق، معنای وطن شرعی میشود مقید. وطن عرفی چیزیست که وطن قرار داده که میخواد اقام فی 6 اشهر یا اینکه لم یقوم، ولی وطن شرعی این است که استوطنه، یعنی اتخذه وطنن و در اونجا اقامه کرده باشه چی؟ 6 ماه. این دو تا قید. پس بنابراین این عنوان روایت صحیح ابن بزی میشود مقید اون مطلقات. پس اگر مقید شد و اون مطلقات ناظر است به وطن عرفی، این صحیحه که مقید اون هاست ناظر است به وطن شرعی، لذا اونها میگن ما دو تا وطن داریم که در نظر شارع صرف اتخاذ وطن کفایت نکند، بلکه باید عنوان مقید است به این که 6 اشهر در اونجا اقامه داشته باشد. خب ما میگیم این روایات مطلق، اون روایتی که عنوان یستوطنوه را دارد، روایت سعی ابن بزی مقید او، اینجور بگیم که بنابراین بحث اطلاق و تقیید میاد، این میشهد مقید اونها، یا اینکه نه صحیح ابن بزی را ما نسبت به اونها حاکم بدانیم. در باب حکومت دیگه بحث تقیید نیست، اون به اطلاق خودش باقی است، چون معنای حکومت این است که موضوعی که موضوعاً اون موضوع نیست ولی حکم اون موضوع را دارد. حکم وطن چیست آقا؟ این است که نماز در او تمام است. چیزی که از نظر عرف وطن نیست، از نظر عرف وطن نیست ولی حکم وطن که تمامیت صلات را هست را دارد، مثل همونی که عرض کردیم طواف به بیت صلات نیست از نظر عرف، اما حکم صلات را که طهارت باشد، به هر حال نیت باشد، قصد قربت باشد، غیر ذالک از اون چیزهایی که معتبر است، اینها را لازم ستر لازم دارد، باید بدن پاک باشد، ساتر پاک باشد، تمام اینا هست. همون احکامی که مال صلات بود برای این چیزی که صلات هم نیست اون احکام ثابت است. این نحوه اختلافی است که بین فقها در جمع بین این صحیحه و اون روایات صحیحه مطلقی که به طور کلی وطن را به ما هوه به عنوان موضوع برای وجوب تمام قرار دادن هست، که آیا جمع بین هما به نحوه جمع بین اطلاق و تقیید است یا جمع بین هما به نحو حکومت است. خوب دقت بکنید نکته‌ای که امروز در بحث اصول هم عرض کردیم که در جمع به نحو عام و خاص یا به نحو اطلاق و تقیید صحبت معارضه هست بین ظهور هر دو، و ظهور این دو هم مستند است به چی؟ به لفظ. ولی در بحث حکومت این معنا دیگه وجود ندارد، که به اصطلاح البته باید دلیل، لذا یک بیانی دارن در اصول که میفرمان دلیل حاکم ولو این که از نظر دلالت لفظی ظهور نداشته باشد معذاله حاکم است، ضعیف یا حتی مغلوب هم باشد بازم حاکم است. دلیل حاکم لازم نیست اقوا باشد ظهورن از دلیل محکوم، البته احراز باید بشود، حکومت نسبت به حکومت باید ظهور داشته باشد، ولی دلالت دلیل حاکم به لحاظ دلالت لفظی لازم نیست اغوا باشد از دلالت دلیل محکوم به لحاظ دلالت لفظی، به خلاف جمع به نحو اطلاق و تقیید که ظهور به حساب دلیل تقیید باید اغوا باشد از ظهور دلیل مطلق، کما که ظهور خاص را اغوا می‌دانستیم از ظهور عام. چرا؟ چون می‌گفتیم عام مثلا فرض کن به ظهور است ولی خاص دلالتش به نصوصیه است، یا اون ظاهر است این اظهر است، لذا مقدم میشد. پس اگر جمع به نحو جمع بین مطلق و مقید باشد که صحیحه را مقید مطلقات بدانیم، اینجا باید حتما اقوا ظهورن باشد از مطلق، اما اگر به نحو حکومت بدانیم لازم نیست که اقوا ظهورن باشد، البته باید ظهور در حکومتش محرز باشد. این تفاوتی است که اختلافی است که بین اصولین هست. حالا ببینیم در اینجا چه باید کرد، ادامه بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.